بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با معونت الظالمین فی المباحات بود که مرحوم صاحب حدائق طرفدار این است که معاونت الظالمین فی المباحات هم حرام هست و خیلی محکم این مدعای خودش رو میخواد اثبات کنه، لذا روایات زیادی رو در اینجا مطرح میفرمایند برای اینکه اثبات کنند که معاونت الظالمین فی المباحات حرامه. یکی از روایاتی که با صاحب حدائق استدلال فرمودند این روایت است که عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد، آیون در صفحه 1371 این روایت رو ببینید. عدتون من اصحابنا، که ما در پاورقی عدتون من اصحابنا رو توضیح دادیم که همه امامی و ثقه هستند. ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد عرض کنم بر این که ایشون هم امامی و ثقه تون. ان علی ابن اسبات، که علی ابن اسبات این عرض کنم که فتحی است ولی ثقه است، یعنی امامی نیست ولی وثاقت رو داره. ان محمد ابن اظافر، که محمد ابن اظافر سیروفی است، اون هم امامی و ثقه است. ان ابیه، پدرش، پدر محمد ابن اظافر این مهمله، یعنی در کتب رجالی ازش نیامدن توثیقش بکنند. خب این روایت قال ابو عبدالله، پس سند روایت ضعیفه چون یکی از افراد سند مهمله، لذا روایت ضعیف است. اما روایت چیه؟ قال لی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود یا اظافر انک تعامل ابا ایوب و ربیع فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمه. بله اینا رو قبلا هم خوندیم ولی به مناسبت های دیگه ای. حالا صاحب حدائق به این روایات در این جهت استدلال داره میکنه که یا اظافر انک تعامل ابا ایوب و ربیع، تو با اینا داری معامله میکنی. خب اینها از طاغوت های اون زمان بودند. فما حالو که ازا نودی بکفی اعوان ظلمه، این وقتی که بگن اعوان ظلمه هستی، مصداق اعوان ظلمه بشی، این حالت چه حالی میشه؟ قال فوجمه، یعنی سکوت کرد و شوکه شد و خیلی اندوه پیدا کرد. فوجب علی بی فقال له ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود لما رعا ما اصابه او اظافر، دید خیلی همچین ناراحت شد این جمله رو از امام صادق شنید، انما خوفت که به ما خوفنی الله، من تو رو ترسوندم از اون چیزی که خدا منو ترسونده، من از پیش خودم نگفتم، خداوند متعال این تخفیف رو ترسوندن رو به ما بیان کرده. قال محمد فقد معبی، این پسر و پدر میگه ما آمدیم خانه ولی پدرم فلم یزل مغموما مکروبا حتی مات، این مغموم بود، همش ناراحت بود که من چه کاری میکنم که با این با ظالمین میام معامله میکنم. صاحب حدایق میگه معامله کردن یه کار مباهه، معامله تجارت یه کار مباهی است، این کار مباه چرا باید اینقدر مورد انتقاد امام صادق علیه السلام قرار بگیره که تو جزء اعوان ظلمه میشی؟ خب این استدلال صاحب حدایقه. صاحب حدایق میگه معامله کردن یه کار مباح ولی مورد سفارش آقا ابو عبداللهی که این کار رو انجام نده که جزء اعوان ظلمه قرار میگیری. پس مباحات هم باعث میشه انسان جزء اعوان ظلمه بشه. بله.
این ابا ایوب و ربی چجوری؟
بله.
فکر کنم این روایت نشون میده که خود پسر اضافه که از لحاظ سندی سر هستش خودش با پدرش بوده در اون هنگام، چون داره حالت پدرم داره بسه با بیان میکنه که پدرم سقوط کرد، نمیدونم پدرم آمد، این پس احتمال این که مثلا باید خرچه جا مثل این روایت که بگیم چون اضافه خیلی مشخص نیست کیه چجوریه پس سند ضعیفه فکر نکنم بتونیم.
بله جزاکم الله. حالا
ابا ایوب و ربی کی بودن که توی تراقید بودن؟
حالا هر کی بودن، سوال اینه بالاخره هر چی بودن جزء اعوان ظلمه جزء ظالمین بودن، حالا یا سلطان نبود نبودن ولی ممکنه دست دوم و سوم هم بودن که سرمایه دارهایی مثلا زمان طاغوت بودن که ستون فقرات سلاطین جور همین سرمایه دارا هستن که اونها رو نگه میدارن. خب این روایت خب خیلی از نظر دلالت نسبتاً خوبه، چون تجارت یه امر مباحیه، امام صادق علیه السلام میفرماید این کار مباح رو نباید انجام بدی، جزء اعوان ظلمه محاسبه میشوی. در مقابل جوابهایی که از این روایت دادند، یکیش این است که عرض کنم بر این که این اگر از اعوان ظلمه محسوب بشه هیچ بحثی ما نداریم، گاهی کسی معامله زیاد انجام میده با سلطان جائر یا با ظالم، وقتی معاملات زیادی رو انجام داد این جزء اعوان ظلمه میشه. بله اشکالی نداره، ما هم قبول داریم اگر معاملات یه موقع یک معامله است انجام میشه، یه موقع معاملات سنگین کیفیتش کمیتش، فرض کنید تجارت های میلیاردی انجام میده برای این ظالم، خب این جزء اعوان ظلمه میشه، یعنی سرمایه او رو تأمین میکنه، مسائل مالی او رو تأمین میکنه، خب این جزء اعوان ظلم است. یه موقعی است که نه، یه نونوایی است، یه کسی میره یه نونی میخره، این فرق میکنه با این مسئله. این روایت انک تعامل، تعامل و صیغه فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، دوام میکنه، یعنی نه اینکه یه مرتبه معامله میکنی، تو اصلا کارت شده این که معامله گر او شدی، یعنی مثل نوکری که برای او همش خرید میکنی، همش برای او میفروشی و تجارت برای او داری انجام میدی، چی شده که همش رفتی زیر بار یک ظالم و در خدمت یک ظالم قرار گرفتی؟ خب این آقایونی که قائل به جوازن که اکثر علما هستن روایت رو اینطور معنا میکنن، میگن این روایت در صورتی است که از اعوان ظلمه به حساب بیاد. بله اگر صدق بکنه از اعوان ظلمه، این مسلم کارش حرامه، و در صورتی صدق میکنه که تعامل رو ما به این معنا بگیریم، نه اینکه یه بار معامله میکردی با او، نه، یعنی معاملات زیادی با او انجام میدی، برای او انجام میدی و در خدمت این ظالمین قرار گرفتی.
آقا یه بار زید با امر معامله کرد، نمیگن عامل زید مثلا
در تعامل صیغه مضارع تکرر المعامله معه، چه به قرینه این که اعوان ظلمه برای صدق میکنه، یعنی این دوتا رو کنار هم بگذارید، هم تعامل هم اعوان ظلمه، یعنی این شخص داره معاملاتی رو انجام میده که به عنوان اعوان ظلمه محسوب میشه. خب این ظهور در تکرر داره، صدق اعوان ظلمه است و مسلمه، ما هم قبول داریم که اگر جزء اعوان ظلمه به حساب بیاد، این عرض کنم بر این که کارش حرامه و درست نیست. مضافاً به این که سیره مستمره از صدر اسلام تا الان این بوده که در مباهات معاملات انجام می شده با ظالمین، اینطور نبوده که در مباهات مردم مثلا آقا امیرالمؤمنین یا ائمه علیهم السلام بفرماید با اینا هیچ معامله ای نکنید، حتی سفارش می شده که خیلی خوش رفتاری کنید، جوری رفتار بکنید که بگن شیعیان آدم های با اخلاقی هستن، با رفتار حسنی هستن، که بگن اصحاب امام صادق چه اصحاب با عرض کنم ادبی هستند و اینها که در روایات هم وارد شده. پس سیره مستمره بر این است که سفارشات ائمه علیهم السلام به شیعیان در این ایام زیادی که بوده از صدر اسلام تا الان، این سیره که متصل به زمان معصوم هم هست، مورد امضای ائمه هم قرار گرفته، این است که یعنی معاملات معمولی رو با ظالمین انجام میدادن، اینطور نبوده که معاملات حرام باشه و الا به شیعیان میفرمودن به اینها اصلا جنس نفروشید، یا همچین چیزی وارد نشده. خب این یک نکته که مثلا مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این روایت ظاهر در این است که این معامله با ظلمه کار معمولیش بوده، یعنی زیاد این کار رو انجام میداده، به صورتی انجام میداده که ملحق به اعوان ظلمه است. خب حالا این روایتی که در اینجا ذکر شد، یه دسته ای از علما آمدن یه توجیهی برای این روایت بیان کرده.
آقا با اون روایات دیگه تغییر نمی‌کنه که یک گره نمی‌بندم، نمی‌دونم یک دفعشو پر نمی‌کنم.
مرحوم بهرانی ایشون می‌فرماید که برداشت من اینه که در مباهات هم نباید به ظالم کمک کرد. می‌فرماید بر اینکه هیه صریحتون فی تحریم معونت الظالمین بالامور المحلله على ابلغ وجهن. خیلی روشنه این روایت که در امور حلال هم نباید به ظالمین کمک کرد. این فرمایش صاحب حدائق، ممکنه تو ذهن مبارک شما هم همین مسائل باشه. بعد می‌فرماید بر اینکه کنایه هم میاد به این آقایونی که برداشتشون برخلاف صاحب حدائقه. میفرماید اونهایی که این روایات رو حمل میکنن بر صورت ظلم و عرض کنم محرمات و اینها، اینا غفلت دارند و تتبع اخبار نکه ول کلو عرض کنم بر این که ناشن ان القفلت ان تتبع الاخبار والوقوف علیها فی مزانها. خلاصه اون کسانی که برخلاف نظر من حرف میزنن، میگن معاونت الظالمین فی المباهات اشکال نداره، اینا در اخبار خوب تتبع نکردن، خوب دقت نکردن. اگر خوب در اخبار دقت بکنید، حرف من رو به دست میارید که معاونت الظالمین فی المباهات هم حرامه. این خیلی قرص و قاطع صاحب حدائق این مطلب رو بیان میکنه. اما خب در مقابل مرحوم مثلا کاشف القطا میفرماید یکی از دلایلی که دلالت میکند بر این که این روایات مقصودشون محللات نیست، این است که علما بهش عمل نکردن. همین که اصحاب بهش عمل نکردن، از مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و عرض کنم سلار و ابن حمزه و تمام اونهایی که نزدیک شیخ مفید بودن، نزدیک امام زمان بودن، ارتباط با وسائطی با امام زمان داشتن، اونایی همچین برداشتی رو نداشتن. و کلم از داد قوتن از داد ضعفا. هرچی شما اجازه بدید، هرچی شما به این روایات استناد میکنید که قوت مطلب رو برسونید، ضعف مطلب بیشتره. چرا؟ چرا شیخ مفید اینطوری برداشت نکرده؟ چرا شیخ طوسی اینطوری برداشت نکرده؟ چرا سید مرتضی اینطور برداشت نکرده؟ چرا این همه علما اینطور برداشت نکرده؟ ما البته مقلد اونها نیستیم، ولی وقتی که اکثر علما برداشتشون این نیست و سیره مستمره تا زمان معصوم این نبوده، این کاشف بر این است که ما باید این برداشتمون رو یه مقداری تصحیح بکنیم، بگیم معاونت الظالمین در ظلم حرامه، در محرمات حرامه، در صورتی که معاملات و تجارت ها به صورتی باشه که جزء اعوان ظلمه باشه، اونم حرامه. این تا اینجا هم همه رو میپذیریم. اما یه سری معاملاتی که به عنوان اعوان ظلمه محاسبه نمیشویم. نانوایی نان میفروشه، به همه میفروشه، کسی نمیگه تو جزء اعوان ظلمه ای. و قصابی به همه گوشت میفروشه، سوپرمارکت همینطور. این معاملات رو ما هیچ دلیلی بر حرمتش نداریم. مرحوم کاشف القطا میفرماید همین که علما برداشتشون از این روایت خلاف این هست، این کاشف از این است که مقصود روایت این نیست. اینکه نیتشون چی هست، این رو قبلا گفتیم. کسانی که حب به بقای ظالم رو داشته باشن، اینها کارشون حرام. این اون به جای خودش. بله. خوب به بقای ظالم باشه اون رو ما قبول داریم، میگیم این درست نیست، نباید انسان خوب به بقای ظالم رو داشته باشه. اما فرض رو بر این بگیرید که ما اینو کار نداریم که حب به بقا، ما به قلبش کار نداریم، ما میگیم فعلا اعانه بر ظلم اگر صدق بکنه حرامه، اگر صدق نکرد یعنی یه معامله ایست مثل نان فروختن که اعانه بر ظلم صدق نمیکنه، اینجا آیا حرام هست یا حرام نیست؟ و ضرورت هم در اینجا نیست، یعنی شما نمیتونید بگه ضرورت وجود داره، خب یه کسی میره یه شغل دیگری پیدا میکنه، ضرورتی نیست. ممکنه شما بگید خب یه خورده سختی مشکلات برای مردم مثلا حاصل میشه، ولی ضرورت برای صدق نمیکنه.
آقا مخصوصاً
یه خورده اجازه بدید
آقا، مخصوصاً در زمان ما تمام نمایاتش رو ظالم تهیه میکنه، این همه مغازه، این همه تنوعی که داره، هیچ هم مشکل براش پیش نمیاد اگه اینطوری بگیم.
بله، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. پس بنابراین اعراض المشهور موجب لضعف روایات. یک، مشهور علما از این روایات برداشتشون فقط در محرمات هست و در ظلم هست، این اعراض مشهور. این که مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام و آیت الله گلپایگانی و همه بزرگان مشهور علما قائلن که اعراض مشهور باعث میشه که اون روایات ضعیف بشن، اینجا اعراض مشهور هست. اگر یادتون باشه در مکاسب مرحوم شیخ انصاری مطلبی رو بیان کردن و اون مطلب خیلی دقیقه و شما دقت کنید، فرمایش مرحوم شیخ انصاری اینه که فهم اصحاب که نزدیک معصوم بودند درسته که برای ما حجت نیست، ولی مخالفت با فهم علمای صدر اسلام هم کار آسانی نیست. اونا وقتی از روایت رو یه جور میفهمن، ما الان یه جور دیگه میفهمیم روایت رو، ولی علمای صدر اسلام جور دیگه برداشت میکردن، اون برداشت رو ما نمیتونیم باهاش مخالفت بکنیم، یعنی خیلی سخته مخالفت کردن. لذا مرحوم آیت الله بروجردی وقتی علامه و محقق و یه عده‌ای یه مطلبی رو میگفتن، ایشون میگفت من دیگه جرأت مخالفت با اینها ندارم، با اینها نمیتونم مخالفت بکنم. خب مشهور اگر اعراض کرد از این روایات رو حمل میکنه فقط بر صورت معاونت در ظلم و معاونت بر محرم، اما معاونت در محرمات در مباهات رو داخل نمیدونه مگر به عنوان اعوان ظلمه. این برداشتیش که مشهور کردن، ما بخوایم با این مخالفت بکنیم، این کار خیلی سختی. مرحوم صاحب ریاض ایشون دیگه یه مقداری گیر کرده توی این قضیه که چه بکنیم، از این طرف روایات زیاده و روایات در مباهات هم تقریبا وارد شده مثل تجارت و امثال اینها، ایشون آمده میفرماد فالاحوت ترکها مطلقا. ترکها مطلقا یعنی چی؟ یعنی معاونت به ظالم رو مطلقا ترک کنید، چه در ظلم باشه، چه در محرمات باشه، چه در مباهات. ولی اینو احتیاطی میگم احتیاط کنید، خب مسلمان ها، مؤمنین، شیعیان، احتیاط کنید، حتی در مباهات هم کمک اونها نباشید. بعد فرموده لکن الانصاف، این که جواز دلیلش خوبه، جواز دلیلش معتبرتره، ولی احتیاط البته خیلی خوبه، احتیاط کردن خیلی عالیست، اما اینکه ما حکم به حرمت هم بکنیم، این عرض کنم بر اینکه دلیل قاطعی برش وجود نداره. خب این فرمایشاتی است که علما در اینجا فرمودند که شما انشاءالله این فرمایشات رو ببینید و بالاخره شما صاحب اختیارید، میتونید قول صاحب حدائق رو انتخاب کنید، میتونید احتیاط صاحب ریاض رو قائل بشید، میتونید قائل به جواز بشید در جایی که ظلم نباشه، کمک به ظلم نباشه، کمک به محرم نباشه، اعوان ظلمه محسوب نشین. نقطه ابهام رو خوب دقت بفرمایید، اینجاست که اعوان ظلمه محسوب نمیشیم. یه جزئیه، یه معاملات جزئی است که کسی نمیگه این دیگه جزء اعوان ظلمه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.